أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. موضوع البحث مسألة حجية خلق الله و يقع الكلام في قبائل الإثبات حجية الخبر الضعيف من تلك القرائن قاعدة ترحيل السند. فحسب مما بيناه أن هذه القاعدة تتكفل لإثبات حجية الخبر الضعيف بطريق ترحيل السند. كما يعلم من عنوان هذه القاعدة تبديل السند، يعني تبديل السند الضعيف بالسند إلى السند القوي والصحيح. فهذا التبديل إما يكون بإرجاع السند الضعيف إلى سند صحيح، إلى إطلاق العموم قول المحدث الشامل بالسند الضعيف، وإما بوحدة شيخ التلميذين فيكون أحد الطريقين من أحد التلميذين في كتابه ضعيفا، ولكن التلميذ الآخر يكون كتابه إلى ضابط الشيخ المشترك بينهما صحيحا. بوحدة الشيخ يثبت وحدة الطريق اتحاد السند وتسكينه ضابط السند البيت. وأيضا مجرى آخر لهذه القاعدة وذلك المجرى أنه قد يروي مثل الكليني السدوق الشيخ أمثالهم رواية ضعيفة بطريق ضعيف، ولكن راوي آخر محدث آخر يروي بطريقه نفس تلك الرواية بمزمونه ومتنه وكلماته وألفاظه بطريق آخر صحيح يعبر بعد هذا أيضا من قاعدة تبديل السند. ولكن الأمثل أن لا يكون هذا من قبيل تبديل السند بل من قبيل تعدد الطرق، بل عمده ذلك الطريقان الأولان المجريان الأولان هما فأن يكونان من قبيل قاعدة تبديل السند. ثم يشترط في جريان هذه القاعدة أمور من ذلك: الشرط الأول إثبات صحة التاريخ إلى ذلك المحدث في كل رواية في محدود المسألة. يكون للسند مراحل ثلاث أو رتب ثلاث. المرتبة الأولى من هذا الفقيه المحقق المفروض الذي يريد أن يستدل بهذه الرواية إلى المحدث كالشيخ والصدوق ونحو ذلك، هذا المرتبة الأولى للسند هذه الرواية المحدودة ذات سندها. المرتبة الثانية الرجال الواضعون في السند من ذلك المحدث كالشيخ والصدوق وأمثالهم إلى ذلك الرابي الضعيف. ذلك الرابي. المرتبة الثالثة الرجال الواضعون الوسائط الواضعون بين ذلك الرابي وبين الإمام عليه السلام. فهذه مراتب ثلاثة في كل رواية نبحث عنها في محل الكلام. الشرط الأول في جريان القاعدة أن يكون الطريق منا إلى ذلك المحدث صحيحا، لماذا؟ لأن هذه القاعدة لا تتكفل لإثبات صحة التاريخ بيننا وبين ذلك محدث، فإنما تحاول هذه القاعدة لإثبات صحة السند من ذلك المحدث، يعني من الشيخ أو من الصدوق أو من المفيد أمثالهم إلى ذلك الراوي الذي ذكر اسمه الشيخ الطوسي في المشيخة وتعرض لهذه مثلا فقال كل ما قلت روي أو روى أو عن محمد بن عيسى الأشعري فقد رويته عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن عيسى الأشعري، مقصودنا من ذلك الراوي مثل محمد بن عيسى الأشعري، من الشيخ إلى محمد بن عيسى الأشعري. هذه القاعدة تحاول بإثبات صحة التاريخ من الشيخ التوسي إلى ذلك الراوي، أما منا يعني من الفقيه الذي يستدل به هذه الرواية إلى الشيخ التوسي لا تتكفل هذه الرواية بإثبات صحته، فلا بد أن يكون صحته مفروضة حتى تجري هذه القاعدة، وإلا لا تنفع هذه القاعدة لرفع ضعف الطريق الأول المرتبة الأولى. يعني الشرط الثاني إهراز صحة ذلك التاريخ الذي يذكره الشيخ مثلا في فهرسته، افترضنا أن للشيخ تاريخا ذكره في مشيخته في التهذيب أو الاستفسار، وأيضا له تاريخ آخر ذكره في فهرسته، بل المفروض أن طريقه المذكور في آخر المشيخة في المشيخة ضعيف، هذا هو الوجه القائد مفروض الكلام، فلا بد من أن يكون ذلك الطريق الذي يذكره في فهرسته صحيحا، لا بد لنا من إهراز صحة ذلك الطريق. مثلا في طريق الشيخ إلى السكوني بقى المفيدي في فهرست، الطريق الذي ذكره الشيخ في فهرست إلى السكوني بقى فيه النوفلي بقى الخلافي وثاقة النوفلي، نحن بنينا على وثاقة النوفلي فلا محاله يكون ذلك الطريق معتبرا، و اما بناء على ضعف النوفلي كما يقول به عدة من المحققين لا يكون ذلك الطريق صحيحا، فلا تجري هذه القاعدة، إنما تجري هذه القاعدة بشرط أن يكون ذلك الطريق الذي يذكره الشيخ في الفهرس صحيحا، لا بد لنا من إهراز صحته. الشرط الثالث أن يحرز نقل الرواية الضعيفة في ذلك الكتاب المشترك، فيما إذا اكتفى الشيخ بلفظ كتبه ولم يذكر رواياته، ربما يذكر الشيخ في الفهرست لفظ كتبه من دون إلحاق رواياته، فيقول مثلا كل ما روينا عن محمد بن عيسى الأشعري فقد روينا جميع كتبه و رواياته عن فلان و فلان و فلان، طالتا يقول هكذا به هذه الكيفيه، و اخرى يقول روينا جميع كتبه او بدون لفظ جميع روينا كتبه عن فلان عن فلان عن فلان، لا يتلفظ به لفظ رواياته، حينئذ يشترط في جريان هذه القاعده ان نحرز كون هذه الروايه مرويه عن كتاب ذلك الراوي، و الا لا يدخل في كلام الشيخ في الفهرست، لانه قال روينا كتبه
حينئذ يشترى إحراز كون هذه الرواية الضعيفة مربية عن كتاب ذلك المحدث وإلا لم يكن تكون مربية عن كتابه لا ينفع لا تجدها بالقائد لأن الشيء قال في فهرس وبين جميع كتبه أو كتبه بالسند الفلاني الصحيح لم يقل بكتبه ورواياته لو كان يقول بكتبه ورواياته قطعا كانت تلك الرواية الضعيفة داخلة في عموم أو إطلاق كلام الشيخ قطعا على أي حال لأن تلك الرواية الضعيفة إما مروية في كتبه أو في غير كتبه بنحو المشافهة من دون مجال في الكتاب الشرط الرابع أن يخبر المحدث يعني هذا الشرط شرط لجريان هذه القاعدة على أي حال مطلقا إذا قال الرابي بجميع كتبي ورواياته أو بكتبي ورواياته تبين هذا الشرط من خلال ما بينا فهم خامسها أن لا يربي ذلك الشخص بواسطة ضعيفة هذا الشرط نادر إلى المرتبة الثالثة من المراتب الثلاثة المتصبرة في ابتداء البحث هذا الشرط الخامس نادر إلى المرتبة الثالثة يعني الواسطة بين ذلك المحدث كمحمد بن عيسى الأشعري وبين الإمام عليه السلام إذا لم تكن واسطة بينهما يعني بين الإمام وذلك الرابي هذه القاعدة تجري بلا شك بلا ريب أما إذا كان بين ذلك الرابي وبين الإمام عليه السلام واسطة فلا بد لنا من أن نلاحظ تلك الواسطة هل هو ثقة أم لا فلو كانت ضعيفة لا تجري هذه القاعدة لماذا؟ لأن هذه القاعدة إنما تتكفل لإثبات صحة الطريق الواسط بين المحدث كالشيخ أو الصدوق وبين ذلك الراوي لا بين ذلك الراوي وبين الإمام فإذا ذكر واسطة بين الإمام وبين ذلك الراوي لابد لنا من إحراز وثاقة ذلك الراوي وإلا لو كان ضعيفا لا تجري هذه القاعدة بل حصلت في جميع شروطها اجمال بود عرض میکنم که تفسیر این که این قاعده همونجور که عرض کردیم عمده دلیل و حجیت این قاعده رو حالا من میخوام که از شما نظریتی هم بخوام چون دیروز یکی از مدلات تذکری دادم که بالاخره شما در آغاز سال بیان بکنید که مثلا کجای اصول هستید کجا رو طی کردید توجه فرمودید و کجا هستید خب حالا نمیدونم این تذکر به نظر من که ضروری نبوده حالا چون خواستن یک اشاره هم بکنیم ما در سالهای گذشته تا به حال مباحث الفاظ تموم کردیم توجه فرمودید کل مباحث الفاظ رو و تا رسیدیم به مباحث قطع و زن مباحث قطع و زن رو گذروندیم مباحث علم اجمالی رو گذروندیم مباحث قطع رو گذروندیم تا آمدیم به حجیت اخبار آخر خب الان این مباحثی که در پیش داریم داخل در همون مسائله مسئله حجیت خبر چی هست آقا؟ واحده چون خبر ضعیف خبر واحده دیگه میخوام الان اثبات بکنیم حجیت خبر ضعیف رو به این طریق خب حالا مبنای شما در اصول چیه و خب این مبنای ما در اصول که یک مسئله دو مسئله نیست اما کلن ما یک تعریف کلی برای قاعده اصولی کردیم مبنای محقق کمپانی رو گفتیم که اصح و تعاریف هست محقق اصفهانی با اون عبارت است قاعدت و اصولیه قاعدت و محدتون به تحصیل به حجه عدل حکم به خلاف قاعدت فقهیه فا انها و محدتون به تحصیل حکم فرعی یعنی نتیجه اون قاعده فقهیه به نفس خودش یعنی نتیجه این حکم فقهیه کلیه قواعد فقهی آقا اینه که نتیجه خود حکم فقهیه حکم کلیست حکم جزئی نیست مثل مسئلتون چون مسئلتون هم کلی هستا، جزئی عینی خارجی که نیست. مثلا که زید حکمش چیه زید خارجی، نه مسئله کلی است. ولی کلی تا کلی داره، کلی است که یندر اینجا فیه کلیاتون عدیده. اگر نه یک کبرای کلی، یک مسئله، یک قاعده در فقه خیلی کلی باشه، به گونه ای که ابواب مختلف رو شامل بشه، یا در همون باب مسائل عدیده ای در تحتش بیاد، این رو ازش تعبیر میکنم به قاعده چی آقا؟ فقهیه. نتیجهش قاعده فقهی است، معذرت میخوام، نتیجهش حکم فرعی کلی است. ما توش یک حکم فرعیه، حالا یا وضعی مثل زمان مال، زمان عفو فاسد، بله ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، این که نتیجهش زمان مقبوض به عقل فاسده هست، یا حکم مثلا ببرمید که حکم تکلیفی هست، بله حکم تکلیفی فرق نداره، حکم بالاخره، اما در قاعده اصولی نتیجهش حجته. خب اینم یک سیر کلیست که با این سیر کلی هر مسئله‌ای که وارد میشیم ضابطه یه مسئله فقهی و مسئله اصولی برای معلوم میشه. خب این یه چیزی گفتن که ما هم یه توضیحات اینطوری دادیم دیگه، اگه چیزی هست در این باره که لازم باشه متذکر بشید دیگه، نمیدونم. خب مسئله ای که ما هستیم که دیروز موضوع کلام بود، قاعده تطبیق سند، عرض کردیم عمده دلیل حجیت این قاعده که اثبات بکنن اون صحت سند رو، یعنی خبر ضعیف رو تبدیل بکنن به خبر صحیح، عمده دلیلش عبارت است از ظهور کلام محدث مثل شیخ، مثل صدوق. ظهور در چی؟ ظهور در داشتن اون خبر ضعیف یک طریق دیگری صحیح. ظهور در چی آقا؟ ظهور در این که اون خبری که مفروض و ضعفه یک طریق صحیح دیگری هم چی آقا؟ دارد، یک طریق دیگری دارد که اون طریق دیگر چی هست آقا؟ صحیحه. خب اون میگه صحیحه، حالا مجرد این که میگه طریق دیگری صحیح دارد برای ما قبوله؟ جوابش نه چی آقا؟ خیر. پس چطوری ما حکم کنیم؟ چون او رجال رو ذکر میکنن، اون طریق دیگر رو رجالش رو چیکار میکنه آقا؟ بله ذکر میکنه در فهرست، میگه من به جمیع کتابها و روایات فرد محمد بن عیسی اشعری قمی طریقی دارم، یا دو طریق دارم. طریق اول رجالش این و این و این و این اسمی بره، طریق دوم اون و اون و اون. چی آقا؟ وقتی که میگه من جمیع کتابها و روایات محمد بن عیسی رو من طریق دارم، طبعا این خبر ضعیف داخل در اون کلامش چی آقا؟ میشه. سوال کردن که آیا این معناش این است که محصول، یعنی طریق این خبر محصول در همون است که این گفته؟ نه دیگه، میگه من این دوتا طریق رو دارم، اثباتش های نفی معادلات چی آقا؟ نمی کنه، منافات نداره که طرق دیگری هم برای بعضی از روایات چی آقا؟ بعضی از روایات همین محمد بن عیسی اشعری ها طرق دیگر هم ایزن کذالک چی آقا؟ داشته باشه. فرق اون طرق و این طرق چی هست آقا؟ فرق اون رو این است که این طریق مشترک عامه، یعنی طریقی است مشترک برای جمیع کتاب ها و روایات محمد بن عیسی، اما طرق دیگه اختصاص به روایات طایفه از روایات دارن. التفات فرمودی من جمله همون خبر ضعیف، خب برای یک طریقی هست، یک طریقی است که مربوط به اون راوی هست، التفات فرمودی، و یا ممکنه دو سه تا راوی دیگه هم با اون در این طریق متحد باشن، اما اونی که در فهرستشون گفته طریقی است برای همه کتاب ها و همه ی روایات محمد ابن عیسی. خیلی فرقه بینشون، چون این طریقی که در فهرست گفته دیگه هر ضعفی در هر طریقی از روایات این محمد ابن عیسی باشد، این گفته بود در فهرست اونا رو چیکار بکنه ضعفش رو آقا؟ برطرف میکنه. لذا این قاعده تبدیل سند فائده بسیار بزرگی دارد.
بسیاری از روایات ضعیف رو که ما وقتی که میبینیم شیخ دارد در تهذیب نقل میکنه ضعیفه، ما شیخ رو مراجعه میکنیم ضعیفه، مبتلا به این قاعده ندونه توجه نداشته باشد به این مضمون روح و محتوای این قاعده، همونجا میگه این روایت ضعیفه، صلت فتوا ندارد و مجبوری که احتیاط بکنه، چونتون احتیاط بکنه. اما اگر چنانچه این قاعده رو اشراف داشته باشد مراجعه میکنه به فهرست شیخ، توجه فرمودید، اونجا میبینید که آیا این چنین لفظی دارد که بشد این روایت ضعیف رو تصحیح کرد یا خیر. خب این شد دلیل اعتبار این قاعده که عبارت شد از ظهور کلام محدث در چه معنایی؟ در داشتن اون خبر ضعیف یک سند دیگر چی آقا؟ صحیح، به صرف ادعا بله؟ یا خیر؟ خیر، بلکه ما نگاه میکنیم اون رجالی رو که ایشون در فهرست اسم برده دونه دونه رو، وقتی که احراز کردیم که تمام اون رجال ثقه هستن، اون وقت حکم میکنیم به صحت اون روایتی که ضعیفه. خب عرض میکنم خدمت شما که کلام ما این بود که مجرای این قاعده چیه، کجا هست؟ مجاری در کتب ذکر کردن، بعضی اخیرا نوشتم که مجاری متعدد ذکر کردن، ولی تأمل کردیم فقط عمده سه مجراست برای این قاعده، بلکه در حقیقت دو مجرا هست. مجرای اول همین است که الان بارها خدمت شما توضیح دادیم که دیگه من تکرار نمی کنم، به عنوان مثال همین که مثلا در تهذیب یا استفسار شیخ طوسی به روایت استدلال میکنه، ما سندش در مشیخه میبینیم ضعیفه، بعدن میریم فهرست نگاه میکنیم، به این محاوله ما این طریق رو تصحیح میکنیم. یه مجرای قاعده هست. یه مجرای دیگری که هست، مرحوم آقای خویی به اون مجرا در کتاب خمس در مسئله تبیید نیت که اگر چنانچه کسی روز ماه رمضان رو سفر بکند پیدا بکنیم، ما در کتاب خمس آوردیم، معذرت میخوام کتاب سوم آوردیم، ایشون هم مفصل اونجا آورده که اگر کسی روز ماه رمضان سفر بکنه، آیا قبل از اینکه سفر بکنه در همین وطنی که هست میتونه گذره بکنه یا خیر؟ روایتیست تفصیل زده بین تبییت نیت و عدم تبییت، گفته اگر تبییت نیت داشته باشه میتونه، در حکم غیر صائم هست، ولی اگر چنانچه تبییت نیت نکنه، تبییت یعنی که از اولی که قبل سحر هست همون شبانه نیتش این باشه که فردا بره سفر، غیر تبییت یعنی یه دفعه حاصل شد براش، یعنی یک روز که شد حجب صادق طالع شد، بعدن براش یک عرض لهو آرزان تازه میخواد که قصد سفر کرده، اون روایت تفسیر میده. حالا یکی از تطبیقات این قاعده به اصطلاح تبدیل سند همینه، ایشون در اونجا روایتی که دلالت بر این مطلب کرده از محمد بن حسن بن فزار هست، بعد معذرت میخوام حسن بن علی بن فزار هست، اون روایت سندش ضعیفه، ایشون به این قاعده تبدیل سند صحت اون روایت اثبات کرده و فتوا داده به همون مضمون و گفته این روایت شاهد جمع هست، چون اونجا سه طایفه روایت هم یکی دیگه میگن مطلقا نمیتونه افطار بکنه قبل سرکت در سفر تو خارج نشده، یکی دیگه میگه میتونه چون قصد سفره، این روایت تفسیر داده، ایشون گفته که فتوا همینه، تفسیر بده بین تبییت نیت و عدم استشهاد کرده به همین روایت، وقت ضعف سندش رو به همین قاعده چیز کرده، رفع کرده. حالا چطوری رفع کرده؟ اینجا به این گونه که دو تلمیذ یک استاد دارم، مثلا در همین مسئله ما نحنفی ما عبارت است از بله ابن فزار، حسن ابن علی ابن فزار، من معذرت میخوام، عبارت است از شیخ طوسی و نجاشی، روایتی که اون راوی که ازش نقل شده حسن ابن علی ابن فضال هست از کتابشه. شیخ این دو بزرگوار، یعنی استاد این دو بزرگوار، استاد شیخ طوسی و استاد نجاشی، یک نفر بود. اون یک نفر مخلوط کلام این است که یک نفره و اون احمد ابن عبدون هست. این روایتی که نقل شده از کتاب ابن فضال، لکن دست شیخ بوده، این از طریق شیخ، یعنی شیخ طوسی از این کتاب این روایت رو نقل کرده. شیخ طوسی از این کتاب، کتاب ابن فضال، این روایت رو نقل کرده، منتها طریقش به این کتاب ضعیفه. خب اما همین کتاب ابن فضال دست نجاشی هم بوده به طریق دیگری. طریق نجاشی چی هست آقا؟ صحیحه. نجاشی این روایت رو به متنهی نقل نکرده در جایی، ولی در احوال نجاشی ثابت شده، شهادت دادن مشایخ که کتاب ابن فضال به تمامهی و کمالهی به طریق صحیح، طریقش هم ذکر کردن که کی است و کی نیست، خود نجاشی میگه، خود نجاشی در کتابش میگه، میگه من تمام کتاب به اصطلاح ابن فضال رو از این طریق نقل کردم، اون طریق صحیحه. ایشون میگه که مرموهای خویی گفتن که چون استاد هر دو یکی بوده، احمد ابن عبدون بوده، کتاب ابن فضال هم دسته احمد ابن عبدون بوده. خب احمد ابن عبدون دو طریق داشته، چون هم شیخ طوسی هم نجاشی هر دو با هم همزمان تلمیذ احمد ابن عبدون بودن. وقتی که این طریق شیخ طوسی به اون کتاب ضعیفه، اون طریق صحیحه، کتاب دیگه دوتا نیست، کتاب یکیه، استادشون چون یکی بوده، کتاب ابن فضال هم دست استادشون بوده، بر هر دو قرائت کرده، این دو نوشتن، هر دو طریق رو هم داشت احمد ابن عبدون، یعنی کتاب ابن فضال رو به دو طریق به اصطلاح قرائت کرده بر دو تلمیذ. منتها شیخ طوسی طریقش ضعیف بود، حالا به نظر خودش قویه، قرائنی داشته، از علما بوده، ولی ما که الان متأخریم، قرائن از دستمون کوتاه شد، این طریق رو الان ضعیف میبینیم. بعد ما تابع علما نیستیم در صحت، چون اونا یه مبنای دیگری داشتن، ولی اینکه شیخ طوسی مبنای ما هم داشته، اما همون طبق مبنای خودش، برای ما ضعف بعض از رواته، ممکنه یک راوی رو چون ثقه بدونه قرائنی، ولی برای ما اون قرائن چی آقا؟ نیست، خلاصه ضعیف آقا. اما همین کتاب مفضل به تمامی نجاشی گفته من نقل کردم. خب وقتی که میگه من تمام این کتاب رو نقل کردم، اون روایت هم از کتاب ابن فضاله، ما قطع پیدا میکنیم که این روایت ضعیف در اون کتابی که نجاشی نقل کرده چی آقا؟ بله وجود داره دیگه، چون روایت از کتاب ابن فضاله. ایشون هم که میگه من همین کتاب رو نقل کردم، وقتی که اینو میگرد استادشون یکی بوده، معلوم میشه که اون استاد دو طریق داشته، نجاشی از یه طریق نقل میکنه، شیخ هم از طریق دیگه نقل میکنه، استادشون به هر دو طریق این کتاب رو قرائت کرده، ولی اینها، اینا به طریق قرائه هم استاده ما تحمل کردن کل روایات کتاب چی آقا؟ ابن فضال رو، منتها شیخ به این طریق نقل کرده ضعیفه. هرگاه در چنین مواردی آقا، یک موردی ده ها مورده، ما همین در کتابای ما بزنیم ابن فضال رو روایاتی که نقل کرده، ده ها مورد در کتابای مختلفی که در فقه تا به حال نوشتیم، در همه این موارد تصحیح کردیم سند ابن فضال رو به شیخ طوسی به قاعده تبدیل سند، منطقه با این تقریب، این غیر از اون تقریب اولی که تا به حال ما بیان میکردیم. اتفاق فرمودیم؟ بله.
استاد علی ابن حسن فضال یا حسن ابن علی ابن فضال؟
اون پسر هست، این پدره. بله.
پدرش ما بحث میکردیم حسن ابن.
بله 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 درسته. خب پس این هم یک طریق تصحیح شده. طریق بفرمایید.
ظاهرا تو جزوه اشتباه نوشته.
چی نوشته؟ خب الان من فعلا میتونم حکم بکنم که اون چی که در جزوه نوشته صحیحه، چون ادبه، در لفظ انسان گاهی در تعبیر اشتباه میکنه، علی ابن حسن ابن فضال صحیحه؟ بله، ماتاش حسن ابن علی ابن فضال میشه پسر، علی ابن حسن ابن فضال بله میشه پسر، و حسن ابن علی حالا اون باید دید که جدشون کدوم بوده. بله، علی ابن حسن ابن فضال صاحب کتاب، حسن ابن علی ابن فضال هم داریم، منتاش حسن ابن علی ابن فضال حالا من الان مستحضر نیستم،
جزبه نیست، حسن ابن علی ابن فضال داریم،
داریم حسن ابن علی ابن فضال رو، منتاش من تردید نیست که پدر اینه یا پسر اینه، نداره، درست همینجور گفتن، همینجور هم گفتن، توجه فرمودید؟ بله، نگاه بکنید به این اسم در موجم رجال معلوم میشه. الان یاد این کتاب مال علی بن حسن بن فضال هست، درسته جناب عالی چیزی مطلب خب اون موقع برای اینکه قرائت رو به تلویز منتقل بکنن حدیث رو قرائت میکردن، چون خوندن خود اون عبارت روایت موضوعیت داشت برای اون تلمیز، قرائت میکرده بله، برای هر دو قرائت میکرده لابد بله؟ نه، اون کتابی که از ابن فضال دست ابن عبدین بود دو تا طریق داشته به امام، توجه فرمودی؟ بله، به ابن فضال معذرت میخوام، چون خود ابن عبدون دو سه قرن با ابن فضال فاصله داشته، بینشون چند راوی واسطه بوده، ابن عبدون به دو طریق از ابن فضال این کتاب رو نقل کرده، در قرائتی که میکرده این روایات رو به دو تلمیذ از هر دو طریق روایت میکرده، یعنی میگفته بعد ابن فضال در کتابش انفلان 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 و ایدن انفلان 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 ان ابن فضال، اون وقت روایت نقل میکرده، یعنی به دو طریق نقل میکرده. ثمره مهم میشه این است که خب یکی که مال شیخ خود شیخ از اون نقل کرده ضعیفه، به اون دیگری که صحیحه این روایت چی میشه آقا؟
ابن عبدون
بعد از کردم دیگه، از نظر ما وقتی که نتونیم صحت یک طریق رو اثبات بکنیم ضعیف باشه، با اون طریق دیگر از نظر ما صحیح باشه، با اون طریق این روایت رو حکم بکنیم به صحت دیگه. خب بله دیگه، دو تا طریق روایت رو محکم‌تر میکنه، روایت وقتی که چند طریق نقل بشه استحکام سندی این روایت چی میشه آقا؟ بیشتر میشه. لذا اگر چنانچه هر چند طریقی که داشته مشایخ دعوتشون بود که هر چند طریق رو چیکار کنن آقا؟ ذکر بکنن، کما اینکه شیخ طوسی در فرد چند طریق رو ذکر میکنه. بعد دیگه برای اینکه این روایت محکم‌تر میشه، سندش چی میشه آقا؟ قوی‌تر میشه. بله خب این دو مجرا، مجرای سومی هم گفتن که مثلا شیخ طوسی در کتاب تعذیب روایتی رو به طریق ضعیف نقل کرده، کلینی این همین روایت رو، این همین متن رو در کافی به طریق دیگری ذکر کرده، اون صحیحه، این خیلی شایعه زیاده، وسائل رو الان شما نگاه بکنید، ما من باب و روایت الا این که از محمد ابن یعقوب روایتی رو نقل میکنه، بعد در زیلش میگه و رواه و صدوق به طریقی انفلانه انفلانه، یا رواه و بعد شیخ طوسی اینجور، این رو اسمشو گذاشتن تبدیل سند در این کتابایی که نوشته شده در مراجعه بکنید، ولی این درست نیست به نظر ما، انسب این است که ما این رو خارج بکنیم. یا آقایی هم امروز هم دیروز سوال کردن که خب این ذکر طریق دیگر نیست قاعده تبدیل سند، گفتیم که وعده دادیم که توضیح بدیم، این قسم اخیر از قبیل تعدد چی است آقا؟ طرق برای روایت واحد. چرا؟ برای که اون راوی دیگر هم متن روایت رو ذکر کرده، مثل این شیخ اگر در تنظیم روایتی رو دارد یا کلینی که صاحب وسائل نقل میکند همون متن میارد، وقتی که میگه و رواه و صدوق فی الخصال
ابن عیون شما مراجعه بکنید به خصال، میبینید متن روایت در خصال هم چی آقا آورده. یا رواه الشیخ به تعظیم، تعظیم مراجعه بکنید، این عین این متن این وسایل رو هم آورده، منتهی در بعض از کلمات اگه تفاوت داشته باشه پاورقی اون وسایل نوشته گفته که مثلا از فلان لفظش اونجا جور دیگه هست، اختلاف نسخ هست، یعنی متن آورده. این میشه تعدد طرق. بعد یه متن طرق متعددی، هم شیخ نقل کرده، هم صدوق نقل کرده، هم قلمی نقل کرده، هم دیگران. اما قاعده تبدیل سند به اون دو مجرایی که تازه خدمت شما توضیح کردیم، اصلا ماهیتش با این قسم اخیر چی آقا؟ فرق میکنه. چطور ماهیتش فرق میکنه؟ برای اینکه اونجا اصلا دو تا متن روایت نیومده. چه اون طریق اول که بگیم شیخ طوسی نقل کرده در تعظیم ضعیفه، در فهرست روایتی نقل نکرده ایشون، هیچ، فقط یک طریق داده، گفته تمام کتاب و روایات این راوی رو من طریق دارم، روایتی نقل نکرده. یا اینکه همون دو تا تلمیذ از یک شیخ نجاشی روایت نقل نکرده، در احوال نجاشی مراجعه بکنید راجب ابن فضال ایشون میگه من کتاب ابن فضال را از این طریق نقل کردم، روایت کردم. این طریقش رو ذکر میکنه، این که خود روایات رو ذکر چی آقا نمی کنه. بنابراین قاعده تبدیل سند اونیست که خود متن روایت رو تکرار نشد، نقل نشد، یک جا روایت، یک جای دیگه فقط چی ذکر شد آقا سند، اونم به نام کلی، که مثلا تمام روایات و کتاب این راوی را که این داخل در اون میشه. ماهیت و قوام قاعده تبدیل سند و ما به امتیازش از نظر ما همینی که عرض کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.